الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته ای راجع به بحث دیروز عرض کنم. در تعارض صحیحه هشام که مفادش این بود ملبد و معقوس واجب است حلق بکنند در حج و عمره، که بحث شد که با صحیحه معاویه ابن عمار که میگه متمتع باید تقصیر کند، نسبتش عموم من وجه بحث شد که آیه لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی و محله میتواند مرجح باشد نسبت به صحیح معاویه ابن عمار، چون میگوید قبل از روز عید قربان حلق رأس نکنید، موافق است با صحیح معاویه ابن عمار که میگه متمتع حلق رأس نکند چون قبل از روز عید قربان می شود اگر حلق رأس بکند. آیا این آیه مرجح صحیح معاویه ابن عمار هست یا بعد از تعارض و تساقط صحیحه هشام و صحیح معاویه ابن عمار مرجع فوقانی است یا نیست؟ این نکته باقی مونده عرض کنم. این بحث ما مبتنی بر نظر مختار هست که اطلاق کتاب با عموم کتاب در این جهت فرقی نمی کنه. عموم کتاب اگر مرجح باشد یا مرجع باشد، اطلاق کتاب هم مانند عموم کتاب هست. اما به نظر مرحوم آقای خویی اطلاق کتاب مدلول کتاب نیست، ولذا آیه ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی و محله اگر هم دلالت بکنه بر این که قبل از روز عید قربان نمیتواند متمتع حلق کند حتی اگر ملبد و معقوس باشد، این دلالت اطلاقیه است. ایشان معتقده که اطلاق کتاب ظهور کتاب نیست، ولذا خبر مخالف اطلاق کتاب خبر مخالف کتاب نیست. به دو بیان، یک بیان قبلا داشت ایشان، می فرمود اصلا اطلاق ظهورساز نیست، حکم عقل است ناشی از مقدمات حکمت. از این بیان ایشان رفعیت کرد، در محاضرات پذیرفت که سکوت در موارد خطاب مطلق ظهورساز هست، ولیکن باز میگوید این ظهور ناشی از عدم البیان است، ناشی از سکوت است این ظهور اطلاقی. سکوت امر عدمی است، ربطی به قرآن ندارد، قرآن امر وجودی است. مولا گفته تو قرآن احل الله البیع، قید نزد احل الله البیع العربی، این سکوت عدم البیان للقید زائد این ظهور دارد در اطلاق. عدم البیان للقید زائد که جزء کتاب نیست، ما انزل الله نیست، ولذا لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی و محله خودش میشه طرف معارضه، چون اطلاق داره دیگه، اطلاقش میگه در عمره تمتع حلق نکنید حتی اگر ملبد و معقوس هستید. خب اطلاق صحیح هشام میگه ملبد و معقوس مطلقا حلق میکنن ولو در عمره تمتع. اطلاق حدیث با اطلاق کتاب تعارض میکنه و تساقط میکنند. لیس اطلاق الکتاب مرجحاً لأحد الخبرین المتعارضین ولا مرجعاً، در مگر در موردی که عام فوقانی باشد. در ما نحن فی فرض این است که خود این اطلاق لا تحلقوا رؤوسکم نسبتش با صحیح هشام نسبت عمومه من وجهه، با توضیحی که عرض کردیم، چون به اطلاقش میگوید متمتع حلق نکند حتی اگر ملبد و معقوس هست. با اطلاق صحیح هشام تعارض میکند به عموم من وجهه که میگوید ملبد و معقوس واجب است حلق بکنند مطلقا حتی در عمره تمتع. ولیکن این فرمایش آقای خویی رو ما نپذیرفتیم، یک نقض داریم با آقای خویی، یک حل. نقض ما اینه که خب قرآن اگر به طور مطلق بگه الربا حرام، روایتی به طور مطلق بگه الربا حلال، متباینه، هیچ کس شک نمی کنه که این خبر مخالف کتاب، با اینکه مخالفتشون به نحو تعارض الاطلاقی نه دیگه. و الا اگر قرآن می گفت الربا حرامون فی الجمله، حدیث هم می گفت الربا حلالون فی الجمله، با هم تعارض داشتن، ربا حرام است فی الجمله، قرآن اینو می روایت بگه ربا حلال است فل جمله، و هم تعارض نداشتن. تعارض این دو خطاب ناشی از اطلاق این دو خطاب دیگه. ایشون ملتزم میشه که الربا حلالون در روایت و الربا حرامون در آیه اینها با هم عرفاً گفته نمیشه که این خبر مخالف کتاب است. آیا قابل التزام این حرف؟ نه، در تبایان نگفته، معلومه این نقض به ایشانه دیگه. اما ناشی تعارض از اطلاق کتاب، چون نمیگوین ما نقض میکنیم، اگر میگفتن که نقض نبود. ولیکن ملاک فرمایش ایشان در بحث اطلاق کتاب اینجا هم هست، تعارض ناشی از اطلاق کتاب، اطلاق کتاب هم که کتاب نیست. اما جواب حلی ما اینه که اطلاق عرفاً حیثیت تعلیلیت ظهور میده به خطاب، این که در روایات داریم الا شرطاً خالف الکتاب و سنه، فقهای ما تطبیق کردن بر شرطی که مخالف اطلاق کتاب است، جهتش چیه؟ قرآن میگه یحرم الکذب، شرط ضمن العقد بود شوهر به همسرش گفت من با تو ازدواج میکنم به شرط اینکه به مردم بگویی که مهریه من 1000 سکه طلا است، با اینکه مهریه‌مون مثلا یک ربع سکه است. خب این شرط مخالف کتاب، چون قرآن میگه الکذب حرام، اطلاق آیه میگه کذب حرام است، این شرط میشه مخالف کتاب دیگه. اصلا اکثر شرطهای مخالف کتاب شرط مخالف اطلاق کتاب دیگه، صدق میکنه عرفت. چون سکوت حیثیت تعلیلی است، عرف میگه این آیه مفادش این است و این خبر مخالف مفاد آیه است. فرض اینه که این خبر نسبتش با اطلاق کتاب عموم من وجهه، صحیح هشام با اطلاق کتاب نسبتش عموم من وجهه. لولا اون جواب حکومت رو دارم میگم، آن حکومت سیئه شام که مشکل رو حل کرد. لولا حکومت سیئه شام نسبت عموم منوچه و این خبر میشه مخالف کتاب، چون مخالف اطلاق کتاب است. از این بحث بگذاریم. بحث دیگر راجع به اینه، آیه میگه قبل از روز عید قربان حلق نکنید، چه در اثناء حج چه برای تحلیل، برای محل شدن در عمره تمتع. برای محل شدن در عمره تمتع هم چه معقوس و ملبد باشید چه نباشید، همه اینا میشه اطلاق دیگه. اونه که دیروز گفتیم خودمون، که اون جواب دیروز بود که لا تحلقو رؤوسکم اصلا ناظر است به محصور و مسدود. میگیم حتی اگر اطلاق شامل بشود نسبت به متمتع، آی خویی ممکنه بگه این اطلاق کتاب است، اطلاق کتاب نه مرجع است نه مرجع، داریم فعلا راجع به این بحث میکنیم. و الا ما که قبول کردیم دیروز، از خودمون عرض کردیم، آیه اصلا حکم محصور و مسدود را میگوید، ولی آی خویی رو قبول نداشت. آقای خویی میگفت لا تحلقو رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، دلیل است بر این که متمتع برای خروج از احرام نباید حلق بکند، خلاف این آیه عمل کرده است. و طبق این استظهار میگیم، طبق این استظهارم آیه به اطلاقش دلالت میکنه بر این که ملبد و معقوس در عمره تمتع نباید حلق بکنند، و از نظر آلخویی اطلاق کتاب نه مرجع است و نه مرجح، مرجح نیست، واضحه به نظر ایشان. مرجع نیست در اون مواردی که نسبت خود آیم با خبر نسبت عموم منوج باشه، خود آیم میشه طرف تعارض. اگر گفتیم آیه به اطلاقش میگه در برای خروج از احرام در عمره تمتع هم حلق نکنید، یا آیه خویی اینجور استظهار میکنه خلافاً لما ذکرنا، وقت اطلاق آیه اینو میگه دیگه. و الا مورد دیگر هم هست، در اثناء حج در حال احصار و صد حلق نکنید سرتان. در عمره تمتع اگر ملبد و معقوس نیستید حق نکنید سرتان را. اینا مورد افتراق آیه میشه که سیئه شام با اینا کاری نداره. مهم اینه که صحیحه شام با آیه آیا در بعض مدلولشان با هم تنافی دارند یا در تمام مدلولشان. معیار عموم و خصوص منوج این نیست که شما در ذهنتون هست که یک دلیل اصلا نفیان و اثباتن کاری نداشته باشه به بعض از مدلول دلیل دیگر، مثل اکثم العالم لا تکم الفاسق. لا تکم الفاسق نسبت به جاهل فاسق دلیل است و اکثم العالم اصلا ناظر به اون نیست. اکثم العالم هم نسبت به عالم عادل دلیل است، لا تکم الفاسق ناظر به اون نیست. لزومی ندارد عامین منوج حتما اینجور باشن. معیار عامین منوج در اصول اینه که تنافی بین دو دلیل ناشی بشود از اطلاق این دو دلیل یا عموم این دو دلیل، یعنی در بعض مدلولشان با هم تنافی دارند. خب صحیح هشام میگه ملبد و معقوس در حج و عمره حلق میکنه، خب در حج ولقل هدی و محله هست، روزه عید قربان حلق میکنن، منبد و معقوس، آیه که انکار نمیکنه این رو. در عمره مفرده هم خب اگر هدی باشد، موقعی که معتمر هدی را در مکه نهر کرد یا ذبح کرد، بعد محل می شود از احرام عمره مفرده، اونم بلغ الهدی و محله هست، هدی العمره محله مکه، آیه که اونو نفی نمی کنه. آیه فقط میگه که اطلاق این صحیح شام نسبت به عمره تمتع مخالف من هست، که میگه ملبد و معقوس در عمره تمتع هم حلق بکنه، اطلاق این صحیح شام با اطلاق من مخالفه، چون این مورد ملبد و معقوس در عمره تمتع این مشمول اطلاق صحیح شامه، مورد نسل صحیح شام که نیست، عمره تمتع فیت جن و عمرته. و همینطور آیه که نهی میکنه از حلق نسبت به این ملبد و معقوس در عمره تمتع، آیه هم که نسل نیست نسبت به این، آیه هم به اطلاق این رو دلالت میکنه، چون یک مواردی است که آیه کاری به اون نداره، اصلا نفی نمی کنه حلق بر ملبد و معقوس را در عمره مفرده یا در خود حج، چون مصداق بلغ الهدی و محله نهی نداره که. در عام و خاص و مطلق، عام با تمام مدلول خاص درگیر هست، اکرم العالم با تمام مدلول لا تکرم العالم الفاسق درگیر است، نه با بعض مدلول آن. ولی چون لا تکرم العالم الفاسق با تمام مدلول اکرم العالم درگیر نیست، ولذا میگیم تخصیص میزند لا تکرم العالم الفاسق اکرم العالم را، چون اکرم العالم با تمام مدلول لا تکرم العالم الفاسق مشکل دارد، ولی لا تکرم العالم الفاسق با بعض مدلول اکرم العالم مشکل دارد. اما در آیه لا تحلق و روسکم حتی یبلغ الهدی و محله با صحیح شام، درگیری و تنافی بین این دو خطاب ناشی از اطلاق این دو خطاب. نتیجه اینه که در بعض مدلول این دو تنافی هست، بعض مدلول صحیح شام با بعض مدلول آیه تنافی دارن. ممکنه از خود آیه خب دو تا حکم بفهمیم: عدم جواز حلق رأس قبل بلوغ الهدی محله، جواز حلق رأس بعد از بلوغ حد محله. ولی ما به اون کار نداریم، مهم این عدم جواز حلق رأس از قبل بلوغ الهدی محله، این با صحیح شام در بعض مدلولشون با هم تنافی دارن. ملاک عموم منوج اینه که تنافی بین دو دلیل مربوط بشه به بعض مدلول این دو دلیل، نه تمام مدلول این دو یا تمام مدلول یکی از این دو. اگر در تمام مدلول هر دو تنافی بود میشه توایون، اگر تنافی در تمام مدلول یکی از این دو دلیل بود میشه عام خاص مطلق، که عام تنافی دارد با تمام مدلول خاص، ولی خاص تنافی با تمام مدلول عام ندارد. عامین منوج اونه که تنافی بین دو دلیل مربوط میشه به بعض مدلول این دو دلیل، و الا اگر این دو دلیل یا یکی از این دو دلیل اطلاق و عموم نداشت، تنافی بین این دو نبود، مانند نفی هم از همین قبیل میشه. بحث راجع به اینه: و اتم الحج و العمرة لله. خب عمره مفردم حدی مستحب به درش، عمره مفردم حدی داره ولو از باب استحباب. کسی که سوق حدی بکنه در عمره مفرده، اول باید حدیش رو در مکه ذبح کنه یا نهر کنه، بعد تقصیر یا حق بکنه. آیه هم عمره مفرده رو میگه، هم حج رو میگه، هم عمره تمتع میگه، فهمه میکنه. بحث راجع به این بود، کسی که جهلن یا نسیانن به جای تقصیر در عمره تمتع حلق بکنه، آیا کفاره باید بده یا نه؟ آیا خوی احتیاط واجب کردن که این شخص کفاره بده؟ دلیل ایشان این روایت، روایت ابی بصیر: سألت ابا عبد الله علیه السلام المتمتع اراد ان یقصر فحلق رأسه، قال علیه دمان یهریقه. آی خویی می فرمان این در مورد خطا و نسیان هست، اراد ان یقصر فحلق رأسه، ولی وقتی در مورد خطا و نسیان کفاره ثابت شد، به اولویت قطعیه در مورد جاهل به حکم هم کفاره ثابت هست، چون در خطا و نسیان اصلا شخص متعمد نیست، قاصد نیست، اما در جهل به حکم شخص قاصد هست، با توجه حلق رأس می کند، فقط جاهل به حکم هست و این به طریق اولا کفاره داره، اگر در خطا و نسیان کفاره ثابت باشه. اراد ان یقصر خطاً حلق رأس کرد. حالا آقای خویی می‌فرماد مشکلی نیست، ما ملتزم میشیم به این مضمون روایت، بگیم خب عمومات رفع النسیان، عموم عدم کفاره در موارد جهل تخصیص میخوره با این روایت، ولی خوشبختانه سند این روایت ضعیفه، دو تا سند داره هر دو ضعیف. شیخ در تهذیب نقل میکنه این رو از محمد ابن سنان، صدوق نقل میکنه از علی ابن ابی حمزه بطائنی. خب نه محمد ابن سنان ثقه است و نه علی ابن ابی حمزه بطائنی. پس خوشبختانه ضعف سند به داد ما رسید. این فرمایشات آی خویی قابل تأمل هست و قابل مناقشه است، اما این که ایشان روایت رو هم کرد بر خطا اصلا عرفی نیست. چجور میشه آدم تصمیم داشت تقصیر کنه اشتباها حلق کرد؟ آخه اشتباه یه حدی داره. من میخوام قیچی دست، آخه اصلا ابزارش فرق میکنه، من میخواستم با قیچی یه مقدار دوتا مو بچینم، یه اشتباهی کل سرم رو حلق کردم تا آخرم متوجه نشدم. آقا ما میخواستیم بریم درس خارج فقه، اشتباها رفتیم کلاس موسیقی، تا آخرم نفهمیدیم. البته این مثال ما مربوط به زمان قدیم بود، حالا که دیگه الحمدلله طلبه ها بعضی هاشون بله داستان میگی حالا یه قسمتی کمی رو بزنه بعد طرف ببینه دیگه خراب شد، بگه خب حالا که تو یه مقدار رو تیغ زدی دیگه تا آخر بزن دیگه، اون که میشه عمد. فرض اینه تا آخرم اشتباه کرد و تا آخرم متوجه اشتباهش نشد، آخه این متعارف نیست. ظاهر این روایت اینه، اراده، الان عرض میکنم، اراده ان یقصر، یعنی ظاهرش اینه، اراده ان یخرج من الاحرام، ظاهرش اینه، میخواست تقصیر کنه، تقصیر عنوان کناییه، این که اراده ان یخرج من الاحرام، منتها وظیفش تقصیر بود برای خروج از احرام در عمره تمتع، به جاش حلقه رأس کرد از روی جهل به حکم یا سهو حکم یا ناسی حکم بود یا جاهل به حکم بود، این عرفیه. توجه نداشت که عمره تمتع باید تقصیر کرد، یا جاهل بود یا اون لحظه غفلت کرده بود، این میشه ارادن و قصر، یعنی ارادن یخرج من الاحرام، این کنایه از این عرفه. در خب در عمره تمتع خروج از احرام با کوتاه کردن موه، این به جای کوتاه کردن مو رفت حلقه رأس کرد، اشتباه در موضوع این عرفی نیست، این اشتباه در حکم، حالا یا ناسی حکم بود یا جاهل به حکم بود، پس نمیشه تعدی کرد از ناسی حکم و جاهل حکم به خطا در موضوع. واقعا اگه فرض بشه خطای در موضوع، ما دلیل نداریم بر ثبوت کفاره. این روایت بیش از این ظهور ندارد که فحلق رأسه نسیانا لوجوب التقصیر فی عمره التمتع او جهلا به وجوب التقصیر فی عمره التمتع. ناسی موضوع واقعا مشکله بهش تعدی کنیم، به ناسیه رو تعدی میکنیم، اما به ناسیه موضوع، یعنی فکر میکن عمره مفرده است، فکر میکن عمره مفرده است، یه لحظه غفلت کرد فکر میکن عمره مفرده است، تازگی اومده بوده عمره مفرده، الان هم فکر میکن عمره مفرده است. خب این میشه نسیان موضوع، تعدی کردن از مورد این روایت به نسیان موضوع یا خطا در صدور حلقه است مشکل هست. اولویت قطعیه اینه که از ناسی به جاهل به حکم تعدی کنیم، نه اینکه از جاهل به حکم به ناسی تعدی کنیم، اون که دیگه مفاد اولویت نیست. چجور میشه فراموش کرد موضوع را، اینجور میگی؟ یعنی چی؟ یعنی فکر کرد، اصلا فکر کرد مهل هست، آقا این متعارف نیست. ارادن یا قصر، ارادن یا قصر یعنی به دنبال خروج از احرام بود، یعنی ملتفت است که محرم است. وقتی ملتفت از محرم است و چجوری میشه که میخواست ناخون بچینه یا دو دقیقه مو از سر و ریشش کم کنه، فاخت فحلق رأسه، متوجه هم نشد تا این که اومد منزل، یه گفت سرت چرا باتیق زدی؟ گفت عجب، اصلا نفهمیدم که سرمو باتیق زدم. آقای متعارفه؟ خب پس این روایت قدر لااقل من الاجمال، بابا انصاف خوب چیزیه، این همه ما صحبت کردیم، این منشأ احتمال اجمال در روایت که میشه که حالا ظهور پیدا نکنه در عرض ما، اجمال هم پیدا کنه قدر متعقل اینه که جاهل کفاره داره. استبعاد عرفیه، اینم تا آخر نفهمید، تا آخر نفهمید. خیلی اما سند روایت ظاهر اراده ان یقصر فعلق رأس اینه که کل حلق رأس ناشی بود از این اشتباه. ما میگیم اشتباه در حکم، شما میگید اشتباه در موضوع، میگیم این عرفی نیست. سند روایت اولا دو تا سند، اونم در طبقه، ببینید سند دو تا سند، اینام در طبقه واحده نیستن. محمد ابن سنان عن عبدالله ابن مسکان عن اسحاق ابن عمار عن ابی بصیر. سند دوم علی ابن ابی حمزه بتاینی عن ابی بصیر، در دو طبقه. این احتمال این تواتر بر کذب درش ضعیف میشه دیگه. در یک طبقه اگر بودن میگفتیم اینا با هم نشستن تبانی کردن، اونم البته بعیده. علی ابن ابی حمزه بطائنی واقفی بیدین با محمد ابن سنانی که بیشتر جرمش اینه که شبه غلاف داره با هم اصلا جمع نمیشن. ولی حالا برفت توی یه طبقه بودن شبه قوی تر بود، اینه در دو طبقه انسان اطمینان شخصی پیدا میکنه، یعنی وثوق شخصی پیدا میکنه به این که این خبر از امام صادر شده، یعنی از علی، از ابی بصیر این خبر نقل شده حداقل. حالا دیگه ابی بصیر میدونه و خودش و خدای خودش. این یک جواب. جواب دوم جواب تفصیلی است. ما بررسی میکنیم راجع به محمد ابن سنان کلمات رجالیین واقعا در موردش تضاد و تعارض شدیدی داره، ولی گفته میشه که روایت صحیحه از امام داریم دال بر جلالت محمد ابن سنان. دیگه تضعیف رجالیین با توثیق امام معارضه میکنه؟ امام توثیقش کرده، بقیه چه کارن؟ اینو توضیح بدیم. حالا اجازه بدید این توضیح بدیم این وجه رو. رجالیین این که میگیم تعارض شدید دارن راجع به محمد ابن سنا، مثلا مفید در رساله عددیش میگه محمد ابن سنان مطعون فی لا تختلف الاصابت فی تهمته و ضعفه و ما کان هازا سبیله لا یعمل علیه فی الدین. ولی همین شیخ مفید در ارشاد آمده اینجور گفته که محمد ابن سنان از خواص و ثقات امام رضا علیه السلام بود. ان محمد ابن سنان ممن روى النص على الرضا عليه السلام من ابيه وهو من خاصته وثقاته واهل الورع والعلم والفقه من شيعته. این کلام شیخ مفید در دو کتاب در رساله عددیه میگه لا تختلف الاصابت و فی تهمته، در ارشاد میگه که کان من خاصته و ثقاته و اهل الورع و العلم و الفقه من شیعته. رساله عددیه رو نسبت به توثیقات، ما گفتیم توثیق مجموع من حیث المجموعه، رواته اون روایاتی میکنه که میگه شهر رمضان قد یتم و قد ینقص، گفتیم توثیق روات این روایاتی که میگه شهر رمضان قد یتم و ثلاثین یوما و قد ینقص، توثیق مجموع به نیس المجموع است. اما تضعیف سریعا محمد ابن سنان رو تضعیف کرد دیگه. خب یعنی رساله رسالتون فل عدد که ما شکی در استنادش ندیدیم، چرا ارشاد با رساله فل عدد چه فرق میکنه؟ هر دو جزء کتب شیخ موی ذکر شده، فرقی نمیکنه. خب عرض شود خدمتتون که ام این راجبه این کلامه ایشان. کلمات بزرگان دیگر هم، نجاشی میگه محمد بن سنان ابو جعفر الظاهری قال ابن عقده رجل ضعیف جدا، البته میگه قال ابن عقده هو مثلا کوفیون اینا، بعد میگه رجل ضعیف جدا. صاحب وسائل استدلالش اینه که این تضعیف ابن عقده است نه تضعیف نجاشی، ابن عقده این تضعیف ازش صادر شده. حالا رجل ضعیف جدا لا یعول علی ولا یلتفت الی ما تفرد به. نجاشی در ترجمه مدائنی میگه محمد بن سنان ضعیف جدا. و بله تعبیر اینجوره، میگه مدائنی میاه المدائنی ضعیف جدا و طریقها اضعف و هو محمد بن سنان. میگه طریق رساله این آقای مدائنی که خودش آدم ضعیفی است، طریقش اضعفه از خود رسالهش، چون در طریقش محمد بن سنان. شیخ طوسی هم داره محمد بن سنان ضعیف و تو رجال، تو تهذیب و استفسار داره محمد بن سنان متعون علی ضعیف جدا و ما یستبد به روایتی ولا یشکو فی غیره لا یعمل علی. کشی هم نقل میکنه با سند صحیح از فضل بن شاذان که گفته فضل بن شاذان گفت لا احل لکم ان تروو احادیث محمد بن سنان، ایوب ابن نوح هم گفت انی کتبت عن محمد بن سنان ولا اروی لکم انا عنه شیئا فانه قال محمد بن سنان قبل موته کل ما احدثكم به لم یکن لی سماع ولا روایه و انما وجدتو. ایوب ابن نو میگه من احادیث محمد بن سنان رو نقل نمی کنم، چون آخر عمرش گفت تمام احادیثی که من نقل می کنم وجاده است. رفتم از کتاب فروشی ها از خونه های مردم بدون سند صحیح اصول رو جمع کردم، همینجوری از اونا نقل کردم بدون اینکه فکر کنم واقعا این اصل مزوره، اصل صحیحه. میگه که باز کشتی میگه فضل در بعض کتبش گفت ان من الكاذبین المشهورین ابن سنان. بعد برای اینکه یه وقت دچار سوء تفاهم نشید گفت ولیس به عبدالله، عبدالله ابن سنان رو نمیگم ها، با کنایه گفت محمد ابن سنان رو میگم. خب این هم از این. ابن الغزائلی هم که گفته که محمد ابن سنان ضعیف و غال یزع وضع حدیث میکرد لا یلتفت الیه. خب این تضعیف ها، اونم توثیقی که در ارشاد شیخ مفید کرد و لذا اینا با هم تعارض میکنه. یک حل تعارض به نفع تضعیف ابن سنان تموم میشه و اون یکی گفته میشه خب شیخ مفید یک نفره، یه جا تضعیف کرد یه جا توثیق کرد، تعارضا تساقطا، اعتباری برای فرمایش شیخ مفید دیگه باقی نماند. معلوم نشد نظر شیخ مفید چیه. یه جا میگه لم یختلف الاصابت و فی تهمته، یه جایی گفت که من اهل من خاصته و ثقاته و اهل الورع و الفق من شیعته. خب شیخ مفید رو میذاریم کنار، بقیه علمایی که تضعیف کردن محمد ابن سنان رو قولشون حجته، این بیان رو ما قبول نداریم. چون میگیم تضعیف شیخ مفید و سایر علما تعارض میکنه با توثیقی که از شیخ مفید صادر شده در ارشاد. چه فرق میکنه؟ و چه میدونیم؟ یا آقایی بیاد بگه این آب نجسه، یه ساعت دیگه بگه این آب پاکه و احتمال تعدد واقع ندیم. تعارض از بین دو خبر این آقا، حالا یکی دیگه بیاد بگه این آب نجسه، اونم طرف سوم میشه تعارض میکنه، دلیل حجیت خبر نمیگیره این سه تا خبر متعارض. چه کار داریم دو تا خبر از یه نفر صادر شده؟ اگه خبر زراره از امام بیاد بگه نماز جمعه واجبه، خبر دومی از زراره بگه نماز جمعه واجب نیست، خبر محمد ابن مسلم بیاد بگه نماز جمعه واجبه، شما میگید خبر محمد ابن مسلم بلا معارضه؟ چون خبر زراره دو تا بود با هم تعارض و تساقط، این وجهی نداره. حالا بعد از تعارض این تضعیف و توثیق گفته میشه سه تا روایت داریم دلالت میکنه بر جلالت شأن محمد ابن سنان و نظر مبارک امام معصوم کشف میشه، تضعیف دیگران به تعویل مصدر میره و اعتبار نداره. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.